بخشی از استان‌های بوشهر، فارس، کوفیدیو، بویراحمد، مناطقی از استان گیلان، همچنین بخشی از استان‌های کرمان و یزد به نسبت شدید خواهد بود. به سبب شدت بارش ها احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود دارد. برای فردا همچنان شاهد فعالیت این سامانه بارش‌ها در بسیاری از مناطق کشور هستیم. از شدت بارش‌ها در نوار غربی کشور کاسته میشه، اما همچنان در مناطق شمال به ویژه شمال شرق، شرق مرکز و بخشایی از جنوب پیش بینی می‌کنیم که بارندگی اتفاق بیفته و برای فردا بیشترین شدت بارش‌ها در بخش‌های از استان‌های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی خواهد بود. به سبب شدت بارش‌ها پیش بینی کردیم که احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی رو در بخشی که خدمتتون عرض کردم داشته باشیم. همچنین توصیه می‌کنیم به هموطنان خوبمون که از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و صعود به ارتفاع جدا خودداری کنند.
امروز جمعه 4 آبان 1403 هجری شمسی، 21 ربیع ثانی 1446 هجری قمری و 25 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:20 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز، شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه، روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لحظات شبانگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش سوم از رادیوی خودتون، رادیو معارف هستید. فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه خدمتون عرض بکنم. تا ثانیه‌های دیگر پرسمان انقلاب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 1 بامداد شنونده خلوت انس خواهید بود و مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه. 1:40 برای بیداری و صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی براتون پخش میشه و نشان صبح با موضوع بررسی روایت مهدوی زمان پخش ساعت 2:10 هست. 2:45 گفتگو با مادران و همسران شهدا در قالب برنامه روایتش تقدیمتون میشه و 3:10 میتونید منشور امیر رو بشنوید، شرح خطبه 152 کتاب ارزشمند نهج البلاغه. علاقه مندان به برنامه زمزم احکام 3:25 میتونن با برنامه مورد علاقه شون همراه باشن. مکارم خوبان رو 3:45 براتون پخش میکنیم، در سخلاق مرحوم آیت الله مشکینی. و بعد از پویش کوتاه عهد میبندم 4:10 با آوای ملکوت با شما همراه خواهیم بود. 4:30 با صبح نیاز به استقبال لحظات نورانی اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام اذان ساعت 4:58 است و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:21. بعد از اذان و دعا و نیایش دعای عهد رو زمزمه خواهیم کرد. 5:20 میتونید شنونده فقه آل محمد باشید، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی و تشرف. آخرین برنامه این بخش رو هم میتونید 5:50 بشنوید با موضوع عرض ادب محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. دعوت کنم در این لحظه با برنامه پرسمان همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین لکزایی به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشکار؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر که رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. نمیدونم کجا نشستید و برنامه ما رو میشنوید، حالا در وسایل نقلیه خودتون هستید، منزل هستید، محل کار هستید. دوست دارم که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. شما هم هر جا هستید اونجا رو نورانی کنید با این ذکر. بسم الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از توفیقاتی که ما داریم در رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب هست که به واسطه این برنامه سوالات شما در زمینه مباحث سیاسی، مباحث انقلاب، مباحث سیاسی جهان اسلام پاسخ میدیم و از این فرصت هم شما میتونید استفاده بکنید برای طرح سوالاتتون. دو تا راه ارتباطی وجود داره، یک تلفن برنامه است، یک هم سامانه پیام کوتاه که میتونید پیام ارسال بفرمایید. 329-10551 با پیش‌شماره 025 این تلفن برنامه هست. سامانه پیام کوتاهمون هم 30553. خب مثل همیشه توفیق داریم در خدمت صدیق معظم استاد عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکزایی که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و در استودیو حاضر هستند. باشیم جناب استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز و همطور جناب علی، جناب آقای اسماعیلی و همکاران عزیز در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سایتون مستدام باشه و تشکر از حضور شما. اگر دوست دارید خیلی خلاصه بدانید که در برنامه امروز پرسمان انقلاب چه مطالبی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. هر انقلابی هم ریزش و هم گرایش داره. معمولا چند درصد ریزش افراد پیرو آن انقلاب معمولی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
آیا گسترش جنگ به وسیله اسرائیل در منطقه با حمایت آمریکا برای به دست آوردن جایگاه از دست رفته آمریکا در منطقه نیست؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اما میریم سراغ سوالاتی که مخاطبین برای ما ارسال کردن. عرض کردم که هم میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفن‌های برنامه هم میتونید پیام بدید. اما جناب آقای تقی رمضانی از قهدریجان اصفهان برای ما پیام فرستادن. استاد سلام داشتن خدمت از تعالی و تشکر کردن از برنامه و گفتن که میخواستم بپرسم که هر انقلابی هم ریزش و هم گرایش داره، حالا احتمالا اینجا منظورشون بیشتر رویش باشه، معمولا چند درصد ریزش افراد پیرو با آن انقلاب معمولی است؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز، تشکر میکنم از اینکه با این برنامه پرسش خودشون رو در میان گذاشتن. خب سوال مهمیه دیگه، یعنی آیا ریزش در انقلاب ها معمولی هست یا نه؟ یعنی انقلابی هم ما داریم که ریزش نداشته باشه، رویش نداشته باشه. خب فکر میکنم خود ایشون هم جواب رو احتمالاً حدس میزدن، ولی حالا شاید خواستن که ابعاد بحث تبیین بشه. توی فرهنگ اسلامی و قرآنی ما وجود تهدید آقای اسماعیلی یکی امر همیشگیه. من این مقدمه رو بگم که سوال ایشون رو بتونم جواب بدم. در مکتب امنیتی اسلام تهدید رو از بین نمیشه برد، یعنی ما تو این دنیا تا زندگی میکنیم تهدید هم همراه ما هست. بعضی از مکاتب هستن میخوان که تهدید رو از بین ببرن، خب اشتباه میکنن، برای اینکه یکیش که از بین ببرن باز یکی دیگه متولد میشه. حالا وقت توضیح این رو من ندارم البته چون بحث مفصلی، ولی تو فرهنگ اسلامی از اول به ما گفتن که ابلیس عدو شماست، شیطان دشمن شماست. شیطان هم همیشه هست، چه درونی چه بیرونی.
بله.
یعنی اصلا یه انسان وجود داشته باشه، اصلا هیچ انسان دیگری وجود نداشته باشه، فرهنگ اسلامی اینو میگه، میگه مواظب هوای نفست باش، از هوای نفست تبعیت نکن، جهنمی میشی. هوای نفس چیه؟ همینه که طرف میگه که دلم میخواد. به کسی چه ربطی داره؟ دوست دارم. خب اگه نگم دلم میخواد دوست دارم، پس چی بگم؟ قبل از اینکه بگی دلم میخواد ببین خدا تایید کرده یا نه. خدا این کاری رو که میخوای انجام بدی این رو تایید کرده یا تایید
خدا
نکرده؟
چی میخواد؟ خدا چی میخواد؟
چه چیزی باعث رضایت خدای متعال هست؟ پس حتی یه نفر وجود داشته باشه این احتمال ریزشش هست. چرا احتمال ریزشش هست؟ چون ممکنه تبعیت هوای نفس خودش
دشمن داره.
یعنی همین که من از شهوت خودم تبعیت کردم، من دوست دارم این کار رو بکنم، مثلا کاری هم ندارم که خدا مثلا چی میخواد، خب طرف رشد خودش رو به تأخیر انداخت، در مسیر سقوط افتاد دیگه. انسان چون موجود مختاریه دیگه، شما به یک کسی میگی که آقا از این مسیر نرو، خطرناکه، بعد حرف شما رو گوش نمیده، میگه نه من دوست دارم از همین مسیر برم، میره و به اون آسیب گرفتار میشه. پس این تهدید درونیش همیشگیه، بیرونیش هم همیشگیه. چرا؟ چون یه آدمهایی هستن که حرف اون هوای نفس رو گوش میدن، اونایی که حرف اون هوای نفس رو گوش میدن، اونایی که دنبال قوه غضبیه خودشون میرن تبدیل میشن به آدمهای سبوعی، درنده خو میشن. اونایی که دنبال شیطان میرن اینا میشن دشمن اون آدمایی که میخوان دنبال حرف خدا برن، دنبال رضایت خدا برن.
درست.
صراط مستقیم آقای اسماعیلی تصورش اینجوریه، صراط بزرگ راه رو میگن.
بله.
صراط بزرگ راه. این بزرگ راه دقت بکنن شنوندگان عزیز، چون تو بزرگ راه اگه دو طرفه افراد بیان، یعنی شما دارید میبینید یه دم رو به روی شما بیان.
بله.
میگیم شاخ به شاخ میشن دیگه، نمیذارن تردد به راحتی صورت بگیره، یعنی اونام از روبروی همینا بیان، نه اینکه از اون طرف بیان. لذا بزرگ راه رو حراست میکنن که کسی از اون وسط نتونه برگرده بیاد تو لاین اونوری، تو خط
میشه.
آره یه به نحوی اینها رو، بله به نحوی اینا رو مسیر بندی میکنن که فرد از یه جایی بیاد وارد بزرگ راه بشه که روبروی بقیه در نیاد، چون اگه روبروشون در بیاد اینا هم با سرعت دارن میرن، تصادم ایجاد میشه. شیطان میگه در قرآن کریم اینه، میگه که خدایا من وسط صراط مستقیم میشینم، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، و اینا رو وسوسه میکنم گمراه میگه. اینجا درگیری پیش میاد. خب پس چون این دشمن و این تهدید همیشگیه، ریزش و رویش همیشگیه، و لذا با اینکه ما ایمان میاریم، نماز میاییم میخونیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اینو سوال کردن دیگه خیلی ها، آقا من که دیگه هدایت شدم، آمدم دارم نماز میخونم. خب من که هدایت شدم آمدم دارم نماز میخونم، دیگه چرا بگم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست هدایت بفرما. میگن برای اینکه هر لحظه ممکنه آدم
منحرف بشه
از این صراط مستقیم. خب تاریخ پر این مصادیق دیگه. از خود رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه پرسیدن که آقا شما هم شیطان دارید؟ خیلی سوال جالبیه دیگه.
بله.
آقا شما هم شیطان دارید؟ حضرت فرمود بله.
بله.
ولی شیطان من به دست من ایمان آورده است. یعنی چی؟ یعنی من شیطانم رو کنترل کردم،
مهارش کردم. بله.
ببینید این میل رو وقتی شما کنترل کردی یعنی چی؟ یعنی دستور خدا برش حاکم شد، عقل برش حاکم شد، این شهوت انسان میشه عفیف.
درست.
انسان میشه اصطلاحاً خیشتندار، میشه پاک دامن. ما میگیم آدم پاک دامن کسیه که دستور خدا رو گوش میده. خدا میگه که از این میل خودت اینقدر حق داری استفاده کنی، این غذاها رو بخور، مثلا الان ماه رمضان نخور، این کار رو بکن، این کار رو نکن، این غضب کردی اینجا باید کظم قیس کنی ها، این غضب خودتو سر مظلوم نباید خالی کنی ها، جهنمی میشی. غضب رو تبدیل میکنه به شجاعت.
بله.
این فرد در برابر ظلم میسته. ببینید یه کسی خشمگین میشه سر مظلوم خشم خودش رو خالی میکنه، یه کسی خشمگین میشه سر ظالم خشم خودش رو،
اون خشمی که ارزش داره،
این میشه شجاع. اونی که سر مظلوم خالی میکنه میشه درنده، اصطلاحا میگن سبوع میشه. این قوه وهم خودشو تحویل شیطان میده میشه مکار، یکی تحویل وحی و عقل میده میشه حکیم، میشه بصیر، میشه با بصیرت. سرش کلاه نمیتونن بذارن دیگران. حضرت فرمود بله منم شیطان دارم، ولی شیطان من به دست من ایمان آورده. پس چون تهدید دائمی است، مراقبت هم باید دائمی باشه. لذا تقوا گفتن همیشه باید شما تقوا داشته باشید، یعنی در طول این مسیر صراطی که دارید طی می‌کنید باید مراقب باشید، به چپ نیفتید، به راست هم منحرف نشید.
بله.
مستقیم حرکت بکنید. پس ریزش رویش دائمیه، همیشگیه، سنت الهیه. من همین آغاز برنامه امروزم اشاره کردم که تو سوره مائده میگه که ارتداد اگه پیدا کردید خدا کسان دیگه ای رو به جای شما میاره. این همون یعنی ریزش و رویش دیگه. ارتداد ریزشه، رویش اون گروه جدیدیه که میاد که میگه یحبهم و یحبونا لا یخافون لومت لائم، قبلش میگه یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهاد در راه، اینا علائم رویش ها هست، علائم کسانیه که در صراط مستقیم دارن حرکت میکنن.
بله. و در انقلاب ما هم رویش ها و ریزش ها بوده، هرچند که قائل به این هستیم که رویش ها خیلی بیشتر بوده در
کل. بله. بله. خود الان این جریان مقاومت رویش حاصل از انقلاب اسلامیه. بله. در سطح کل منطقه و جهان.
بله.
این کار بزرگ و عظیم انقلاب اسلامیه
و شاید یکی از نمونای بارزش بعد از قضیه طوفان الاقصا این رویش هایی که در کل عالم اتفاق افتاد. یعنی حتی بله. مسلمان هم نیستن اما برای دفاع از فلسطین آمدن.
بله. فطرت انسانی دارن. ببینید فطرت انسانی، آدم هایی که عادی هستن، اینها آلوده نشدن، اینا فطرت هاشون زنده است. این طرف هیچ چیزایی رو میبینه خب میگه این چرا اینجوری، چرا این کار داره صورت میگیره. اینا فطرت های انسانیه که بیداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد لکزایی.
ای سلح شوران ملت ایران، ای به سر برده با خدا پیمان، پیروز رزمتان در این میدان، پرتوان بادا انقلاب ما تا فراگیرد همه دنیا، سازد نظم نو برپا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 1 آبان 1356 حجت الاسلام سید مصطفی خمینی، اولین فرزند امام خمینی رحمت الله علیه که امام او را امید آینده اسلام می دانست، با همکاری مشترک رژیم پهلوی ایران و حکومت بعث عراق به شهادت رسید. بازار نجف 1 روز و حوزه علمی نجف تا 10 روز به احترام فرزند امام خمینی تعطیل شدند. اما رژیم پهلوی برپای هر گونه مراسم عزاداری برایشان را ممنوع کرد. 30 مهر 1361 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره جنگ عراق علیه ایران صادر شد. با آزادسازی خرمشهر و عقب نشینی و شکست سنگین رژیم بعث، این مجمع به فکر صدور قطعنامه افتاد تا فقط نسبت به طولانی شدن جنگ ابراز تأسف کند، نه آغاز کننده جنگ را محکوم و مجبور به جبران خسارت جنگ تحمیلی کند. این در حالی بود که هنگام پیشروی عراق در خاک ایران این سازمان سکوت می‌کرد. و 4 آبان 1343 در پی تصویب کاپیتولاسیون در ایران، امام خمینی در سخنانی به این قانون که به مستشاران و شهروندان آمریکایی مسئولیت قضایی میداد اعتراض کرد. رژیم پهلوی هم امام رو دستگیر و به ترکیه تبعید کرد. کاپیتولاسیون قراردادی است که دولت‌های استعمارگر به دولت‌های ضعیف تحمیل می‌کنند و به موجب آن محاکم دولت ضعیف حق محاکمه اتباع آنان را ندارند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب تشکر میکنم از همکارمون جناب آقای علی آقای نورایی یگانه که بخش رویدادهای هفته رو تقدیم حضور شما کردن. بریم سراغ سوال بعدی که یکی از مخاطبین عزیز برای ما ارسال کردن و همینجا هم تشکر میکنیم از دوستانی که در کنار سوالاتشون نکاتشون رو هم میگن، تشکر میکنن، مثل این عزیزی که با شماره 918 4 شماره پایانی 5238 این سوال رو برای ما ارسال کردن. ایشون پرسیدن جناب استاد لکزایی که آیا گسترش جنگ به وسیله اسرائیل در منطقه با حمایت آمریکا برای به دست آوردن جایگاه از دست رفته آمریکا در منطقه نیست و تلاش برای رسیدن به قدرتی که از دست داده نیست؟
خب تشکر میکنیم از این شنونده عزیز. این هم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست. یعنی مسئله ابعاد مختلفی داره. بخشی به خود رژیم غاصب صهیونیستی مربوط میشه، بخشی هم خب به آمریکا مربوط میشه. ایشون حالا بیشتر به اون بخش مرتبط با آمریکا توجه کردن، چون این محل بحث هست در میان تحلیلگران که آمریکا دنبال رو به اسرائیل یا رژیم غاصب صهیونیستی دنبال رو به آمریکا هست. خب من برداشتم اینه که رژیم اشغالگر صهیونی نوکر آمریکا هست، سرباز آمریکا تو منطقه هست،
به تعبیر رهبر معظم انقلاب سگهار
آمریکا تو منطقه هست. اصلا اینا هم اول اروپایی ها شروع کردن، بعد آمریکایی ها هم از اینها حمایت کردن، تا بعد از اینکه انگلیس از منطقه خارج شد کلن پرونده این سگهار رو تحویل آمریکا داد دیگه. و خب الان از اون زمان خروج انگلیس از منطقه، یعنی دهه 50 شمسی خودمون دیگه، اواخر دهه 40 که انگلیس خارج شد دیگه، پرونده تحویل آمریکا داده شد. البته حالا ریشه‌اش برمیگرده از بعد از کودتای 28 مرداد، ولی عمدش از اون سیاست دو ستونی نیکسون و اینها شروع میشه که حالا ماجرای مفصلی داره. به هر حال اینا در یک اقدامی با یک تیر دوتا نشون زدن، هم صهیونیست‌ها رو که مخل امنیت خودشون میدیدن توی اروپا و آمریکا، از اروپا و آمریکا انداختنشون بیرون یه جای دیگه، برید یه جای دیگه، اصلا مستعذرید. مثلا این آمریکایی ها چجوری رفتن آمریکا؟ اینا که آمریکایی نیستن.
بله.
از این جهت هم آمریکا و
آمریکا وجود نداشت.
رژیم غاصب صهیونیستی مثل همن. قاره آمریکا مال سرخپوست ها بود و هست، یعنی مالکشون ها هستن، ولی خب اینا رفتن اونجا از همین کشورهای اروپایی. اون آمریکایی های اولیه‌ای که از اروپا رفتن سراغ قاره آمریکا، حالا بعد از کریستوف کولومب و بعد از اون ماجراها، کیا بودن؟ یه چیزی که مرسوم شد در بین اروپایی ها، مخصوصا اروپای غربی، این بود مجرمان خطرناک رو که دستگیر میکردن میگفتن اینا رو بفرستید آمریکا،
تبعیدشون میکردن
اونجا که اینا رفتن حالا یا کشته میشن به دست سرخپوستان یا موفق میشن اونجا رو از دست سرخپوست ها بگیرن و بالاخره آباد کنن، مثلا با ما بعد ارتباط بگیرن و از این جور کارها. یعنی اینا استعمار که میگفتن، آباد که بکنن، این استعمار رو میدونه یا آبروشو بردن دیگه، استعمار کنن یا آباد بکنن، ولی مقصود این بود یعنی برن اونجا سرزمین ها رو از چنگ اونها در بیارن، اونها رو بکشن، از بین ببرن، که حالا ماجراهای مفصلی هم داره. برحال همون تئوری که برای خلق آمریکای جدید، یعنی اینا استفاده کردن که افرادی رو که مخل امنیت بودن توی کشورهای اروپایی اینا رو میفرستادن آمریکا، بعد همین کار رو در ارتباط با صهیونیست‌ها انجام دادن. گفت آقا اینا برای این که مزاحم ما نباشن اینا رو بفرستیم یه جای دیگه. خب خیلی بحث بود کجا، بالاخره اینجا فرستادن. بعد هم انگلیسی ها حمایتشون کردن، بعد هم که از منطقه رفتن انگلیسی ها اینو تحویل آمریکایی ها دادن. اینا رو برای چی گفتم؟ به عنوان بخشی از شواهدی که میگیم اسرائیل غاصب آلت دست این هاست،
درست،
سگهار این هاست، نوکر این هاست، داره مأموریت هایی رو که بهش محول میشه انجام میده.
هرچند پشت پرده یهود در واقع حمایت داره میکنه از اقتصاد و چیزهای دیگه.
خب یعنی اون یهودیان صهیونیست دیگه. آره دیگه، این هم... جریان همون جریان یهود صهیونیسته که حالا اون هم که اینجا نیامده باج داره میده، یعنی باید به این کمک بکنه. شاهد دومی که داریم اینه که الان این جنایت‌ها رو اینا با چه امکاناتی انجام میدن.
درست.
بعضیا آنچنان از تکنولوژی رژیم اشغالگر صحبت میکنن که اگه کسی ندونه واقعا گمراه میشه دیگه.
بله.
مثلا میگه تکنولوژی رو ببین. کدوم تکنولوژی؟ این هواپیمای F-35 که این داره باهاش این بمب‌های سنگرشکن رو میندازه، یا اون
خود بمب‌ها تا
خود اون F-15 هرچه، این همه این تکنولوژی هوایی با بمب‌هاش همش که آمریکاییه. مگه این ساخت اسرائیله که میگید تکنولوژی مثلا مال آمریکاست؟ تا آمریکا در اختیار اینا قرار بده خب اینا دارن استفاده میکنن، در اختیارشون قرار نده که. پس جریان مقاومت در واقع داره با آمریکا میجنگه. خب میمونه خلبان این هواپیما. حالا کی خلبان رو دیده که خلبان آمریکایی نباشه؟ حالا من نمیگم خلبان آمریکاییه، من که منم اطلاع ندارم، ولی میگم کسی این خلبانشو ندیده که، یا تصویرشو نشون ندادن جایی که معلوم باشه که این خلبانه کجاییه. این خلبانه هر کجایی میتونه باشه. پس این تکنولوژی که داره توی این جنگ استفاده میشه، این تکنولوژی آمریکاییه و پس آمریکا داره میجنگه. ببینید چطور یه کشور دیگه ای اگه مثلا یه پهباد بده به یه کشوری که اون تو جنگ مثلا استفاده کنه، همینا میان میگن که آقا شما دارید میجنگید.
بله.
چرا؟ چون نمیدونم پهبادی رو دادید که حالا معلومه مثلا نیست، موشکی رو فلان مثلا دادید به فلان جا. خب اینکه همه چی معلومه که، خودتونم که میگید و فیلمش هم پخش میکنید و. پس این نوکر اونه، این سگهار اونه، این داره مأموریت هایی رو که او بهش محول میکنه اینجا انجام میده. خب بخشیش به خاطر اون مسئله هست. یه بخش دیگر قصه اینه که اینو عزیزان خوب دقت بکنن. ببینید پارلمان عراق بعد از شهادت شهیدها، سرلشکر سپهبدهاش قاسم سلیمانی و شهید مهدی المهندس، آمد تصویب کرد که آمریکا باید از عراق بره بیرون.
بله.
یه تحلیل مهمی که وجود داره که به نظرم تحلیل بیراهی هم نیست اینه که این اقداماتی که الان صهیونیست‌ها دارن انجام میدن با تجهیزات آمریکایی‌ها و با مدیریت آمریکایی‌ها، به خاطر اینکه مدیریت صهیونیست‌ها هم از همون هفته اکتبر که این اقدام فرزندان فلسطین انجام شد در دفاع از فلسطین، اینا به لحاظ مدیریتی دچار فروپاشی شد.
بله.
و این فرماندهی و مدیریت آمریکایی‌ها بود که به داد اینها رسید و اینها رو تونست حفظ بکنه. پس این تکنولوژی آمریکایی، این مدیریت آمریکایی، این فرماندهی آمریکایی برای آمریکا چه نفعی داره؟ اینا میخوان به قول خودشون، با تحلیل خودشون که البته شطور در خواب بیند پنبه دانه، میخوان با تضعیف جریان مقاومت خروج خودشون رو، و یا به تعبیر دقیق تر اخراج خودشون از عراق رو به تعویق بندن. چون اینا سابقه حضور در افغانستان رو دارن دیگه. اینا دستشون آمده که مردم این منطقه، هم که اسم اسلام روشون هست، اسلام اجازه نمیده که سلطه رو ما بپذیریم. یه آدم مسلمان اگه مسلمان باشه، این میدونه که اسلام با سلطه کفر بر او مخالفه، نمیپذیره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اسلام اجازه نمیده که کافر بر مسلمان مسلط باشه.
بله.
مدیریت داشته باشه، فرماندهی داشته باشه، فرمان روایی داشته باشه. اینو اسلام نمیپذیره و یه مسلمان هم طبیعتا نمیپذیره. پس این تحلیل به نظر من درستیه که آمریکایی ها دارن به آب آتیش میزنن از آبروی خودشونو. این سگ هارشون هم که آبروی نداشت گذشتن برای اینکه تو منطقه بمانند اینها.
غافل از اینکه تاریخ حضور اینا در منطقه سال هاست که به پایان رسید. کی حضور اینا در منطقه مهر انقضا خورد؟ با وقوع انقلاب اسلامی. وقتی انقلاب اسلامی تو منطقه تحقق پیدا کرد، اون زمان تاریخ انقضای حضور اینا در منطقه هست. خب حالا هر چقدر دیرتر از منطقه خارج بشن، تلفات